هفته 11/93 سه‌شنبه درس فقه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. فرمایش شیخ شرایط عوضین رو شروع کردن. اول شرط رو مالیت گرفتن. دیروز خدمت شما مالیت رو سه تا تعریف خوندیم، سه تا تعریف رو مناقشه کردیم. تعریف خودمون این بود که مالیت یک مفهوم عرفی است و واضح است و احتیاج به تعریف ندارد. مثال برای شما زدم، مثل تعریف آب که کسی اگر بخواهد ماء را تعریف کند، این تعریف تعریف عرفی است. هر تعریف دیگری شما بخواید براش ارائه بدهید تازه ایجاد مشکل میکنه. هاکذا مثل تعریف وجود در فلسفه. حاجی کلباسی حاجی سبزواری تو منظومه میگه چی؟ نه، میفرماید که بله تعریف وجود از ازهر، میگه وجود از ازهر اشیاء است و کنهه فی غایت الخفاء، کنهش ماهیت وجود، ها مفهومه من عرف الاشیاء و کنهه فی غایت الخفاء. یعنی میگه مفهوم وجود، ما احتیاج نداریم مفهوم وجود رو تعریف کنیم، از ازهر اشیاء است. مفهومه من ازهر الاشیاء، ولی مفهومش از ازهر اشیاست، خیلی واضحه، مفهوم وجود رو همه میفهمن. اما کنه وجود اون حسابش فرق داره. کنه وجود بفرمایید که اون بله در غایت خفاست. پس مفهوم وجود، تعریف وجود، تعریف ما، تعریف مال، اینا یه تعریف عرفی است، اوضح از کل شیء است، احتیاجی به تعریف ندارد. ما به همین مطلب تعریف مالیت رو تمام کردیم. و اما چه دلیلی بر اعتبار این مالیت وجود داره در بی؟ اولا از همین جا سنگامونو با شما وابی چینیم. داستان اعتبار مالیت علا فرض اعتبارش مختص به بیع است، در بقیه عقود جاری نمیشه. در صلح، در هبه، در بفرمایید بقیه عقود ما چیزی به اسم اعتبار مالیت نداریم. پس اگر کسی بگد اعتبار مالیت در معاوضات معتبر است، که معاوضات یه عنوان عامی است، یکیش بیعه، این صحیح نیست. بالقطع و الیقین در معاوضات مالیت معتبر نیست، علا فرض اعتبارش فقط در بیعه. و لذا شما میخوان مصالحه کنی، مالیت نمیخواد. صلح صحیح هست ولو طرفینش اصلا مالیت نداشته باشه. توجه فرمود. بنابراین ما ببینیم آیا در بی، پس تو معاوضات، چیزی به نام مالیت معتبر نیست، علا فرض اعتبار فقط در بیعه، که در بی گفته شده مالیت معتبره. حالا میخوام ببینیم ادله‌ای که آقایون اقامه فرموده اند بر اعتبار مالیت در بیع چیست. دلیل اول گفتن تعریف فیومی در مصباح المنیر صفحه 69، میخونم برادون عبارت فیومی، میگه الاصل فی البیع مبادلت و مالن به مالن. اصل در بیع این است که مال بدهی در مقابل مال. بنابراین مالیت معتبره دیگه. میگه ثمن و مثمن باید مال باشن. چرا جناب فیومی؟ لقولهم بیع رابح و بیع خاسر. میگه به خاطری که صحیح هست شما بگون بیعی که سود داشت، بیعی که چی داشت؟ ضرر داشت. خب ضرر و سود در چه میشه؟ در مال میشه. و ذالک حقیقت فی وصف الاعیان. اگر شما بخواهید اعیان را موصوف کنید، میتونید بگون این زمین برا من سود داشت، این خونه برا من سود داشت، یا این زمین یا این خونه برا من چه داشت؟ ضرر داشت. میگه حقیقت در وصف اعیانه، یعنی این را میشد موصوف به سود و ضرر کرد. لکنه اطلق علل عقد مجازن. چجوری پس میگون این بی ضرری بود؟ بی اون رابحون و بی اون خاسرون. میگه بر عقد اطلاق میشود مجازن. در حقیقت عقد بی ضرر نداشته، خونه که خریده است متضرر شد. توجه کردیم؟ پس اطلاق میشود بر عقد مجازن. چرا؟ لانه سبب التملیک و التملک. چه جوری شد خونه بهش منتقل شد؟ به عقد منتقل شد. بنابراین میگه این عقد، عقد ضرری بود برا من. من توی معامله ضرر کردم، توی بی ضرر کردم. خب این فرمایش جناب فیوم. شیخ یکی از ادلش اینه، میگه بی رو گفتن مبادلت و مالن به مالن، پس مالیت معتبره در بی. جواب، سه تا اشکال داریم اینجا. اشکال اول، میگم این تعریف علا فرض این که تعریف بگیریم، اولا شرح الاسم است. شرح الاسم که تعریف، بلکه ما گفتیم به شما شرح الاسم هم نیست، چون شرح الاسم شما رو باید به معنا نزدیک کند، این تعریف تازه شما رو از معنا دور میکند. پس حتی شرح الاسم هم نیست به اون بیانی که گفته. ثانیاً فیومی خودش دارد اقرار میکند که اطلاق این لا، این بفرمایید تعریف که مبادلت و مالن به مالن، چون میگم بیع رابحون و بیع خاسرون، میگه این اطلاق مجازی است. اگر میگفت حقیقتم هست قولش قبول نمیشد، حالا که اصلا خودش میگه مجازی. میگه اگه برای عقد استعمالش میکنیم به ای عقد است دیگه. میگه اگر برای عقد استعمالش میکنیم مجازی است. خدا رحمت کند شیخ، قال الله مقامک الشریف، ظاهرا شما مصباح المنیر رو وا نکرده از رو مصباح. ملاحظه بفرمان، تو کلمات آقایون میگن مصباح اینجور تعریف کرده، البیع مبادلت و مالن به مالن، خلاص. یه نفر نرفته پشتشو ببینه که خودش میگه این حقیقت در وصف اعیانه و اگر اطلاق به عقد میشود مجازن اطلاق به عقد میشد. خب وقتی میگه مجازیست، میشد به یه قول من که خودش میگه مجازه شما تمسک کنید. سوم، ثالثاً، خب به تفصیل میرسیم انشاءالله، بحث میکنیم تو زنون خاصه آیا قول لغوی حجیت دارد یا ندارد. ترجمه میفرمون آیا قول لغوی حجت است یا نه. مشهور پیش آقایان اصولیین این است که قول لغوی حجیت نداره. خود شیخ میگد حجیت نداره. نه، خبر واحد منحصرن در احکام شرعی حجت، هیچ جا دیگه خبر واحد ما قائل به حجیتش نیستیم. فقط احکام شرعی، یعنی فقط فقه. اگر از فقه اومدید بیرون تو اعتقادات هیچ ارزشی نداره. آمدید در تاریخ هیچ ارزشی نداره. منحصر است. حالا اینا طلب شما تو بحث زنون خاصه تو خبر واحد که رسید. خبر واحد و حجتون فلفق بس، هیچ جا دیگه حجیت نداره. تو تاریخ هیچ قضیه تاریخی به خبر واحد اثبات نمی شود. هیچ بفرمایید که اعتقادی به خبر واحد اثبات نمی شود. بنابراین حجیت خبر واحد منحصر است به فقه. تفصیل کلام انشاءالله بله می رسیم به چی؟ اونم از اقسام خبر واحد. خبر مستفیض از اقسام خبر واحد. قرآن آقا خبر واحد لا حول ولا خبر واحد یه اصطلاح دارد. آیه قرآن اصلا خبر نیست، او که روایت است. خبر یعنی حدیث. این دلیل اول. ملاحظه فرمودید دلیل اول مناقشه کردید. از ثانی دلیل دوم، شیخ فرمود دلیل دوم عبارت است از قوله، این نبوی رو فرمودن، لا بیع الا فی ملکن. خب اولا این لا بیع الا فی ملکن میگن خب این دلالت میکنه که مبی باید مال باشد تا داخله در ملک بشد، چون مال بی صاحب نمیشد دیگه، مال بالاخره صاحب داره. بنابراین وقتی مال باشد، مال که شد داخله در ملک میشه. این روایت خب خود شیخ به این روایت تمسک کرد تو بحث فضولی و اونجا گفت روایاتی را عامه نقل کردند دال بر بطلان بیع فضولی، و وقت گفت و من العامیات، و از جمله روایاتی که عامه نقل کرده اند لا بیع الا فی ملک. خیلی خوب، این لا بیع الا فی ملکن کجاست؟ اولا اونی که عامه دارن هست لا بیع الا فی ما یملک. لا بیع الا فی ما، فی ملکن نیست، فی ما یملک. کجا دارن؟ سنن ترمذی جلد 3 صفحه 486 حدیث 1181 مسند احمد 2207 سنن کبرای بیهقی 7318 سنن دار القطنی 414 حدیث 42 مصنف ابن ابی شیبه 6417 حدیث 11456 ببخشید مصنف عبدالرزاق کنز الاعمال نو امال 9641 حدیث 27779 مستدرک حاکم 217. بله حاجی نوری تو مستدرک این روایت رو نقل میکنه از ابن ابی جمهور احسائی در کتابش اوال لعالی تو 3 جا جلد 13 صفحه 230 حدیث 3 و 4 جلد 15 مستدرک صفحه 293 حدیث 5 مرفوع است. ابن ابی جمهور هم که و تکلیف کتابش اوالی معلومه. تازه اونجام لا بیع، بله دارد، لا بیع الا فی ما تملک. عامه یملک است، اون چی که در مستدرکه تملک است. حالا یه وقتش فرق نمی کنه، او قائبه ای مخاطبه، ترجمه میکنه. بنابراین این روایت روایت عامی است، این اولا. ثانیا خیلی خوب بگون آقا این روایت ایکس که همه بهش عمل کردن، لا بیع الا فی ملک، بگون خیلی خوب. علا فرضی هم که عمل کردن، لا بیع الا فی ملک، نگفت لا بیع الا فی ماله. و میدانیم نسبت بین مال و ملک عموم و خصوص منوج هست. شما یه چیزایی دارین، مال هست اما ملک نیست، مال هست اما ملک نیست. توجه می‌فرمایید؟ کنار دریا، کنار رودخانه‌های بزرگ، جنگل‌ها، قله‌ها، قله دماوند ملک کیه؟ جنگل گلستان ملک کیه؟ لکن قله دماوند مال هست یا نه؟ جنگل گلستان مال هست یا نه؟ مثلا ثروت‌های عمومی است دیگه، بله اینا مال. کنار دریاها، کنار رودخانه‌ها، توجه می‌فرمایید؟ خب اینا ملک کیه؟ شما میرین کنار رودخونه میشینی، کسی میگه آقا وقتی اینجا مال منه، آنجا رودخونه است. بله؟ اون که حالا آیا داخل در انفال باشد یا نباشد، داخل در انفال باشد، اونی که الان اینا مال هست اما ملک نیست. حالا یه مثال دیگه بزنیم که شما یه گنجیست، درسته؟ یه گنجیست الان زیر خاک، گنج زیر خاک، مالون املا، ملک کیه؟ هنوز کسی در نیاورده، ملک کیه؟ بله؟ نه، او فرض کنید اصلا از روحش هم سبز خبر نداره، بسم الله، او که خاک کرده بوده که دیگه رفت خلاص. خب الان این گنجی که در زیر 20 متری این خاکه، خیلی خوب، مالون یا نه؟ بله مال. ملک کیست؟ هنو کسی پیدا، مفروض اینه کسی پیدا نکرد، مالیست بلا مالک. خیلی خوب، یا همون عتیقه هایی که ایشون میگه در شهر سوخته، در شهر فلان، در شهر اینجا، بله تو این کاوش ها یا تو این کندن ها بعضی وقتا یه عتیقه ها، یه گنج ها، یه چیز پیدا میشن. خب اینا مال هست، او چه قیمت هایی برای یه تیکه از اینا پرداخت میکنه، پس مالون اما ملک نیست، یعنی ملک شخص نیست. وقتی خب پس میتواند چیزی مال باشد، ملک نباشد. میتونه ملک باشد، مال نباشه. من یه قوطی کبریت دارم اینجا، خیلی خوب، کبریت هایی رم که روشن میکنم سوختشو دوباره میذارم تو قوطی کبریت. الان یه دونه کبریت سوخته تو قوطی کبریتی منه، این ملک من هست یا نه؟ بله؟ اما مال هست؟ کسی بهش میگه مال؟ نه. من یک گونی چرا لا لا ملک ملک شما یک گونی گندم اینجا من دارم، خوش ملک هست آقا. اگر شما میخوای تصرف کنی اینا وسواسی هستی تو، معلومه
خلال گندم،
حالا هم برای خلال دندون هم وسواسی ها برای مقعدشون استفاده میکنن، ببینن آیا چیزی باقی مونده است یا نه. خب این کبریت سوخته رو وسواسی استفاده میکنه، اگر میخواد کبریت سوخته من استفاده کنه باید از من چیکار کنه؟ اجازه این این ملک. اگر شما یک گونه گندم من اینجا دارم، این گونه گندم مال من است، یه دونه گندم، یه دونه گندم از این گونی گندمی من این ملکی من هست یا نه؟ اما یه دونش مال هست یا نه؟ یه دونه گندم کسی مال حساب نمی کنه. علیزا اون بابا اومده بود پیش گردو فروشه. حالا اون روزا که یه دونه گردو مال نبود. گفته بود این یکی مال هست یا نه؟ گفته بود نه. گفته بود. گفته بود این یکی مال هست یا نه؟ گفته بود اینم نه. گفته بود. بعد یکی گونه گندم هست و گفت خب اینا پس مال نیست من ببرم. یکیش میتوند مال نباشه. اما وقتی که جمع بشه میشه مال. یه دونه گندم مال نیست. اما وقتی یه مش گندم شد میشه مال. تجربه؟ یا تو فرض بفرمایید که اینا که دارن ساختمون میکنن. یه بار گچ خالی کرد. شما مثلا یه مش گچ میخواید. یه مش گچ میخواید در اندازه‌ای که یه سوراخی یا بفرمایید یه چیزی رو میخواید. یه مش گچ مال نیست. اما ملک هست. لذا شما اگر میخواید همسایه که گچ خالی کرده وردارید پول بخواید بهش بده. میگه آقا وردارش مال. اما بده اجازه بگیر. ماسته خالی کرده. شما میخواید در حد این دو تا لیوان ماسته ورداری برای یه کاری که داری. خیلی خوب. این ماسته دو تا لیوان ماسته تو یه کامیون ماسته که خالی میشد مال نیست. اما ملک هست. لذا شما میخواید مصرف کنی ورداری باید از او چی کار کنی؟ اجازه بگیری. آقا من دو تا لیوان ماسته دون اجازه میدن وردارم؟ گفت بله آقا ورداری. وردار. تعجب فرمود. بنابراین ملک و مال با هم چه دارد؟ عموم و خصوص منوج. یه چیزاییست مال هست ملک نیست. یه چیزاییست ملک هست مال نیست. بله مشترکات هم زیاد داره. تمام اون اموالی که ملک هست اونا هم مال هم ملک. خیلی تعجب این است. بله نه شما اگه خواستی نوکی قله دماوند بشینی هیچ کی نمیتونه به شما بگه آقا چرا اینجا نشستی. عجبه هیچ کی نمیتونه به شما بگه آقا شما برای چی اینجا نشستی. بگو این دماونده منم نشستم میخوام یخت هوا بخورم. بله بخوای اونجا خونه بسازی نمیشد. چرا؟ به خاطری که تو بخوای خونه بسازی میگو اینجا ملک منه بقیه حق ندارن بیا نمیشه. اما یه ساعت میخوای بشینی دو ساعت میخوای بشینی یه شب میخوای بخوابی بعدم بارد و ضعف میکنی میری تجربه فهمو؟ این اشکالی نداره. تو جنگل گلستان یه شب میخوای بخوابی صبح میخوای بری اشکال نداره. کسی هم نمیتونه بگه چرا اینجا خوابیدی. چرا اینجا؟ بله این چه شد؟ پس ببینید فرق است. شیخ دارد استدلال میگه قوله صلی الله علیه و آله و سلم لا بیع الا فی ملکن. بعد میگه لا بیع الا فی ملکن یعنی که این دلالت میکنه بر این اعتبار مالیت در بیع. بگم آقا این اگر ما از ارسالش هم صرف نظر کنیم بگم اصحاب بهش فتوا دادن بفرمایید اینو به عنوان یک روایت مسلم گرفتن لا بیع الا فی ملکن نه لا بیع الا فی مالن. فرق است بین ملک و مال. اشکال سوم. اشکال سوم که حالا ادامه همون است. بنابراین دلیل شما با مدعا مطابقت نداره. دلیل اعتبار ملکیت است، مدعا اعتبار مالیت است. اینجور استدلال کردن که نمیشه. اشکال چهارم، آقا گفتیم خدمت شما مالیت یک مفهوم عرفی است. مفهوم عرفی نص شرعی نمیتوند او رو تهدید کنه. تجربه فهم. ببینید ذکوریت و انوثیت یه مفهوم عرفی است. به این میگن زن، به اون میگن مرد. نص شرعی نمیتوند بیاد برای شما زن و مرد رو تهدید کنه که زن این فرد است، مرد اون فرد. مفاهیم عرفیه قابل تهدید به نصوص شرعیه نیست. تهدید که میگم یعنی تعریف ها باهان با هی حسینی قابل تهدید به بفرمایید که نص شرع عرف تعیین میکنه. و لذا ما نداریم هم در نصوص شرعی جایی که بیاد تعیین. ببین مثلا میگه احل الله البی، بی چی چیه؟ مفهوم عرفیه. میگه احل الله النکاح، نکاح مفهوم عرفی دارد. توجه میکنید؟ بله اشکالی ندارد یه جایی قید بزنه اون مفهوم عرفی رو. میگه مفهوم عرفی نکاح لکل قوم نکاح هست، اما در شریعت مقدسه میگه اگر میخوای نکاح باشد باید چه بخوانی؟ عقد بخونی، باید با این الفاظ ایجادش کنی. این اشکالی ندارد. ببینید نکاح رو تهدید نکرده، میگه من نکاحی رو امضا میکنم که با الفاظ ایجاد بشود، اونم با این الفاظ خاصه، انکحتو زوجتو متعتو، با این سیاق خاصه. این مانعی ندارد. توجه میکنید؟ بنابراین شما بخواهید که مالیتی که یه مفهوم عرفی است این را از نص شرعی استفاده کنید، این امکان پذیر نیست. خب دلیل سوم، دلیل سومی که اقامه کردن سوره نساء آیه 29 بود، لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل. شیخ فرمود مبی اگر مال نباشد، یا استدلال میشه که مبی اگر مال نباشد، اکل مال در مقابل مبیعی که مال نیست، اکل مال به باطل است. و آیه شریف نهی میکند، میگه لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل. چه شد؟ مبی اگر مال نباشد، اکل مال در مقابلش اکل مال به باطله. شما مال نداده اما مالی مردم رو استده، این میشه اکل مال به باطل. آیه شریف نهی میکنه. اینم دلیل سوم. نقدش همون مطلب اول است دیگه. فرض نبود جایی که ما مفروض بود جایی که شک در مالیت داشته باشیم. خب شیخ فرمود بله اگر عدم مالیت شیئی روشن باشد، خیلی خوب شاید بشد گفت، لکن اگر مالیت مشکوک باشد نمیشد به این آیه تمسک کرد. این اولا، چون شیخ این آیه رو تمسک کرد در فرض شک در مالیت. خیلی خوب، ولکن جوابی که به این میدیم جواب این است که مراد از لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل بابای سببیت است، یعنی به اسباب باطل مال همو نخورید. اسباب باطل مثل چیه؟ مثل قمار، مثل غصب، مثل تمام اسباب باطلی که وجود، دزدی، سرقت، اینا است. به اسباب باطل مال همو نخورید، اما بی جزء اسباب باطل نیست. درست شد؟ خب اینم بفرمایید که تا اینجا. پس بله تا اینجا مطلب روشن. اینا ادله ای بود که اقامه کرده بودن بر چه بفرمایید؟ بر اعتبار مالیت. ملاحظه فرمودید مناقشه کرد. دیگه دلیلی بر اعتبار مالیت وجود نداره. وقتی دلیل دیگری نیست، این ادله رو مناقشه کردیم، چجوری ما قائل بشویم به اعتبار مالیت در بی؟ و شاهد و علی ذلک که در بی مالیت معتبر نیست، این که اگر کسی حقی داشته باشد، آیا میتواند حق خودشو بفروشه؟ بله یا نه؟ خیر، در حق، ملاحظه کنید تو آراء الفقهیه یه جا داریم حقوق، حق رو معنی میکنیم، تعریف میکنیم، تو اون جایی که حق اختصاص رو شیخ مطرح میکنه، حقوق همش قابل بیعه، حقوق، تمام حقوق قابل بیعه است. ولذا خانم حق حضانت طفلشو دارد، درسته؟ حق حضانت طفل پسر تا چند سال؟
دو سال.
دو سال. دختر تا 7. اینش حق شرعیش. شوهر اگر او رو طلاق داد، پسر رو ضعیفه میبره، میگه حق حضانتش تا 2 سال با منه، خرجیشم باید کی بده؟ پدرش بده. خرجیشو بده، منم نگهداریش میکنم. خیلی. شوهر بچه‌شو میخواد، به زن میگد از این حق خودت چه کن؟ چشم پوشی کن. میگه میخوای حقمو صرف نظر کنم؟ 20 میلیون بده تا حقمو اعمال نکنم. حق حضانت خودش رو بر طفل خودش به یه مبلغی از مال میفروشد به شوهر سابقش و بچه رو تحویل میدهد. آیا این بی صحیحه؟ حق نه. صحیفه ای که گفت گوری بابات به چه تو بیاور درور، من میخوام برم شوهر کنم، من به چه تو رو ضعف، چون به چه مردی که بیاد خواهر نه جهانش نه. بچه ای که میاد بفرمایید که دنبال یه زن، کمتر مردی زیر بار زنی میرد که بچه داشته باشه، ترجیح میدن، میگه من میخوام شوهر کنم، مردا به چه نمیخوان، بنابراین به چه دو ورده برو میندازه جلو روش، اشکالی نداره. حق مادر است، میخواد این حق رو استیفا میکنه، نمیخواد میگه من نمیخوام ورده برو. بنابراین حالا مرد به چشو میخواد، یه مردیست نمیتوند از بچهش جداش، ضعیف هم اینو میدونه، طلاقش هم داده، میگه من به چه مالی من باید بچه رو برم؟ میخوای بچه رو نبرم، از حق خودم بگذرم، یه مبلغی بده، 20 میلیون، 10 میلیون، 100 میلیون، توافق دیگه، هر چه توافق کرد، میگیرد حق خودش را اعمال نمی کند، میگه ببرش. خب آیا این حق حضانت مالون؟ لکن هل یجوز و اخذ المال فی قبالهی؟ بله، اینا همه داره. خب سوال ما اینه، میگم آیا این اخذ مال در قبال حق، آیا این بیعن ام لا؟ چرا؟ کاری ما نداریم. آیا حق مال نیست؟ عرض ما اینه، اگر گفت آقا میفروشم و اصلا صیغه بی خوندن، بی تو حق زمرده گفت حق حضانت شما را خریدم به این مبلغ، زنم گفت بله چی؟ گفت به تو، زنه گفت به تو به این مبلغ، مردم گفت اشترایی تو، اصلا صیغه رو بی بردن، این اشکالی دارد؟
نه
کجاشو شما؟
نه خیلی که مال نیست، اینجا معاوضه هست.
اول شما باید اثبات کنی مال
باید مال به مال باشه،
همه حرف همین بود، شما داری مفروض رو وجود میگیری. مدعا حق مال نیست، به فتوى الجمیع اخذ مال در مقابل حق صحیح. حالا ما میگم اصلا تا اینجا رو همه داره، ما میگم آقا این اخذ مال در مقابل حق که شما میگون صحیحه، این خودش بیه، خودش اصلا بیه، و این شاهد است بر این که مالیت در بی اعتبار نداره. تمام، این خودش بیه. مگر شما سب کن آقای فیاض، مگر این که شما بگوی آقا این بی نیست، میگم پس بی نیست، پس چی بی این خرید و فروش. آقا شما یک امتیازی برای شما در آمده است، همین مثل امتیاز وام، همینی که مبتلا به مردم، این امتیاز به اسم شما در اومده، بانک گفته مثلا 10 میلیون به شما وام، یکی آمده میگه آقا این امتیاز ده من بفروش. خیلی خوب، شما امتیاز خودتون رو به اون میفروشید، جایز است یا نه؟ این حق شماست. این وقتی به اسم شما به هر دلیل در آمده است، شما حق خودتون رو واگذار به او میکنید، در مقابل او یه پولی میگیرید و این بیعه، این اصلا بیعه، ترجمه میکنید، یعنی این واگذاری، ولو گفتن نه این پولا میگیرد که رفعیت کنه، اینا رو دیگه شما دارین درستش، عرف اینا بیعه میدوند، ترجمه میکنید، و لذا همه جا میاد. خب تمام حقوق قابل
خیر فروش نیست،
حق پدر و فرزندی
چجوری تو خیر فروش
نیست، حق پدر و فرزندی اون، حق پدر بگردنه فرزند حقی داره، نه حقوقی که نه اون نیست، این حقوقی که داریم میگم اینا بی، اینا عمل، مگر شما گفتید اینا آقا بی نیست، ما یه چیزی میدیم که شما رفعیت کنید، گفتید مثلا داستان حجره است، اگر شما یه حجره ای رو یه جایی متصرفید، شما هم طلبید، یکی دیگه این حجره رو میخواد، میاد به شما میگه آقا بیا این پولو بگی برو از این حجره بیرون، برو تا یه جا دیگه. خیلی خوب، حجره رو که شما نمیتونید بفروشید، حجره چیه؟
ملکی شما،
حجره وقف مال مدرسه است، ملکی شما، لکن شما یه حق اینجا دارید، حق سرگفتی که همه قبول نم، حق سکونت، شما چون زودتر تو این حجره آمدید، ساکن این حجره هستین، این حق مالی شما، این حق شما را که حق سکنای شماست، از شما میخره، یا این حق سکنای شما، شما برو بیرون در مقابل این پول اینا به من واگذارش. اروزان همین حالا تو تهران مسجد خرید و فروش میشه، چجوره کی؟ یه محرابه، قیمتیه این محراب، یارو میگه آقا بیا این قده بسون از این محراب، برو بیرون من بیام توش نماز، مسجد
حق امامته،
خوابی پر
پس داریم تهرانتریا،
خب حق، یعنی میگه شما اینجا چه حقی داری؟ تو این مسجد، مسجد که مال خداست، تو امام چی هستی؟
راتب.
امام راتب مقدم است بر غیر، بنابراین کسی نمیتوند با او تنازع کند در امامت، این امام راتب، پس این نماز بکن. حالا میگه تو بیا این محراب دا بده من، یه قدر بسون تو برو یه جا دیگه، ترجمه میفرمایی؟ خب این حق، این حق خودش را، چون راتب اونجا، حق راتبیت خودش را
همه موری داره میدادم میره
واگذار میکنه به دیگری، این اخذ وجه صحیحه؟ بله صحیح. و هزار تا حقوق دیگه، تمام حقوقی که هست آیا اینا قابل واگذاری است؟ بله. خب کلام اینه که آقایون میگن اینجا اسم بی نیارید، نگون بیه، بگم آقا بی که به اسم من و شما نیست که، بگم بیار یا نیار، بی امر عرفی است، میگد آقا این حق خودش رو واگذار کرد. خیلی خوب، واگذار کردن یعنی فروختن. بنابراین عرف ولو شما بگوی آقا اینا بی اسمشو نگذار، عرف این رو بی میدونه، خرید و فروش، میگه فلانی حق بهمانی را خرید. توجه میکنید؟ بفهمید.
میته قطعا جایز نیست، اما حالا اگر لتسلید شد میگن این واگذاری هست.
بله همونم، ببینید همونم اونجا ثمن المیته سحت. اگر ما ثمن المیته سحت رو نداشتیم میگفتیم در خود میته هم بی فرارن برای این که ثمن المیته سحت اونجا رو نگیرد. ببینید این دلیل نمیشد که شما رفعیت کنید از قاعده کلی دو. قاعده کلی این است که حقوق قابل واگذاری به غیر است و این قابل واگذاری اصلا عرف اینو بهش میگن خرید و فروش.
اسمش رو
عرف میگن. این که شما بهش بگو نه بی نگو، یه چیز دیگه بگو، این که عوضش نمی کند که سب کن. این فلواقع بی است، خرید و فروش. در داستان ثمن المیته سحتون میخوام از ثمن المیته سحتون فرار کنیم، چون ثمن المیته سحتون یعنی حرامه. میخوام از این فرار کنیم، میگم ما دی نمی کنیم که این بشه ثمن، شما به من این پول را مصالحه کن، منم این میته را که مالی منه. چرا؟ چون گوسفند مالی من بود تو طویلمون، بنابراین میتشم مالی منه. عجب، مردشم مالی منه. برای چی؟ سکمیتم. بله اونم اگه الان من یه کارتون سکبریت دارم، اون هم ملکست هم مال. توجه کرد؟ الان این ملک منه، عرفنم مال میته، من مال خودم را آقای عجلون یا بیشینید یا بیشینید مال خودم را واگذار میکنم به شما، فرارن لسمن المیتت سحتون، برای اینکه گرفتار اونشم میگم این یه واگذاریست، مصالحه است، فرارن رو سمن المیتت سحت. توجه کردید؟ اما نه، این مورد نقص نیست. ما اونجا برای اینکه گرفتار ثمن المیتت سحتون نشین، ببینید مثل اینه که شما بگون آقا بگم عمل مؤمن محترمه یا نه؟ بله؟ اگه من گفتم به شما آقای باقری این مقاله برای من بنویسید، باید زحمت شما رو اجرتش بدم یا نه؟ باید بدم. خیلی خوب. چرا؟ تو عملی شما محترم، شما مؤمن، عملی شما زحمت کشیدی، کار کردی، من ضامنم باید که اجرت شما رو بپردازم. خیلی خوب. کسب الحجام سحت چیه؟ شما از کسب الحجام سحتون میتونین بگون که خب عمل، وقتی شما میان آقا پول مقاله منو بده، بگم عجب کسب الحجام سحتون نمیشد که شما اون چیکار اون داره، من مقاله نوشتم، من حجامت نکردم. خیلی خوب. این مختص به حجام، وقتی قصه مختص به حجام شد اونجا مختص به میتس. تازه حجامم شما نمیشه پولش نده، مونتا از اجرت اسمشو برمیداری میذاری چی؟ میگوی که حالا این انعامه. درسته؟ مثل ثمن المصحفه، مثل این که میگن بیع مصحف حرامه. پس الان ما یه قرآن میخوام بخریم، میگن چیکار کن؟ میگن هدیه کن، علل قول به حرمت بیع مصحف. میگن برای قرآن نمیگه که قیمتش چنده، میگه هدیه این قرآن چند است، یعنی من چندی به تو بدم هدیه تن، تو هم این قرآن رو به من هدیه میکنی. چرا؟ چرا میبریدش تو باب هدیه؟ برای فرار از اون قولی که میگه بیعش حرامه، میبریدش تو هدیه. کسب حجام سهتون، خب میبریدش تو انعام، فرارن از باب چی؟ از باب کسب الحجام سهتون. اینجا فقط تو میتس، تو میته شما میبریدش در حق اختصاص نسبت به میته، میبریمش تو مصالحه، تو بقیه چیزا، تا از ثمن المیتت سهتون فرار کن. ثمن العذرت سهتون، خیلی خوب. حالا میخواد بفروشه چامستراهش، ها میخواد بفروشه به صدقیا، خیلی خوب، بولم میخواد بگیره، اشکالی نداره. منتا نمیگد فروختم و خریدم از بی، میگه شما یه چیزی به من بده، هدیتن واگذار کنید، مصالحه کنید، منم اینا واگذار بکنم به تو، خالی کن و بردار برو. توجه میفهم؟ اینا فرار از اون روایتی است که شما دارید، ثمن المیتت سهتون، ثمن العذرت سهتون، بیع مصحف حرام است، به فرمایید کسب الحجام سهتون. برای اینکه فرار کنید این راه رو پیدا میکنید. در الباقی نه. مثال دیگه برای شما زد. تو روایت دارد امام حسن مجتبی علیه السلام امر آس دو بیت شعر گفته بود در مدح امیر المومنین علیه السلام. به امر آس گفتند که میفروشی این دو بیت شعر دو؟ میفروشی یعنی چی؟ شعر که مال امر آسه، یعنی این که شعر رو بفروشم، یعنی من شاعر شعر باشم، این که نیست که، چون شعر الالآنم به امر آس نسبت داده میشه. یعنی چی چی شو من میفروشی؟ یعنی آیا اجر و ثواب اخروی این شعر رو به من میفروشه یا نه؟ امر آس گفت بله میفروشه. چرا؟ چون اعتقادی به آخرت نداره. خیلی خوب، گفت بله آقا میفروشم. آقا ازش خریدند اجر اخروی. چرا؟ چون تو روایت داره من قال فینا بیت شعر بیت شعر بنا الله له بیتا فی الجنه. دو بیت گفته بود در مدح علی، گفتن میفروشی اینا رو؟ من گفت بله. آقا چند میخری؟ خریدن ازش. امر آس بیچاره چه فروخته است به امام حسن؟ دو تا خانه در بهش و ازش خریدن. دهی صحیحه یا نه؟
صحیح.
مالیت دارد یا ندارد؟ حداقل تو دنیا مالیت ندارد، در آخرت بله مالیت دارد، اما در دنیا مالیت دارد. بیع و شرای امام صادق با اون سلطانی که از چه آمده بود؟ از جبل، با پادشاه ملک جبل دارد می آمد و شیعه بود و می آمد مدینه. بله آقای حبیبی؟ آها. گفت که با خدم و حشم و ایناش می مید، خیلی بودن، خونه های مدینه کوچولو بود، جا گیرش نیم مید، نوعاً که جا همه اینا بشود. می آمد هر سال حج، شیعه هم بود خدمت امام صادق. یک سال گفت آقا ما اذیت میشیم اینجا، یه خونه پاکیزه و خوب و گشاد بزرگ برای ما بخیری، ما میام با این خدم و حشم و تشکیلاتمون دیگه راحت بریم تو خونه خودمون. پول داد به امام صادق، درسته؟ سال دیگه که میاد امام صادق خونه رو براش خریده باشن. سال بعد اومد از راه که رسید صاف اومد خدمت امام صادق علیه السلام، گفت آقا این کلید خونه ما رو بده بریم. یک سند بهش دادن، بگون آقای حبیبی چه بود؟
آزام اشترا بهی جعفر بن محمد لفنان لفلان الجبلی اشترا لهو دارن فردوس حدو حد اول رسول الله و ثانی امیر المؤمنین و ثالث الحسن بن علی و رابع الحسین بن علی.
به یه قراریه؟
به یه قراری.
کجاش قراری؟
این تا آقای سند رو بهش دادن که یک خانه در بهشت برات خریدم، اینجوری همسایه‌ها هم اینا که گفتن، بعدم بهش گفتن این پولی که به من دادی فقرایی بودن از بنی هاشم، بله من پول داد تمامشون بین این بنی هاشمی که فقیر بودن تقسیم کردم، یکاکو من خوردم پولو تقسیم کردم بین اونا، عوض این پولی که بین اونا تقسیم کردم این خونه به تو واگذار میشه، من این خونه رو فروختم به تو با این سند و با این همسایه ها در بهشت. کاغذ دادن دستش، نگاه کرد، پوسید گذاشت و چشش گفت قبل تو. بی است یا بی نیست؟ سند نوشتن امام صادق برای شما، سند نوشتن بهشم دادن سند رو، بوسید رو چشم گذاشت گفت آقا قبل تو، گفت بی شما را قبول دارم. خانه در بهشت، خانه در بهشت تو دنیا مالیت دارد یا نداره؟ دیگه مالیت
نداره.
اوف بی میدونه یا نه؟ بیه مالیت دارد یا نه؟ شما تعیین کنید. حداقل تو دنیا مالیت نداره. تو دنیا اگر کسی بودین میگه آقا وعده سرخر من داریم، الان با کاسه با شما این کارو بکنیم. اگه الان یه دونه بازاری به شما تاجر گفته باشن مثلا آقا این پولو بگیر به مهندس، برو با من مشهد یه خونه بخیر، من میرم زیارت، میخوام برم تو خونه خودم. مهندس بره پولو تقسیم کند بین سادات فقیر، خیلی خوب. بعدم بگید آقا برات خونه خریدم، سندم بد میدم. میگه مردی که مالی منو بده خوردی؟ ترجمه میفرمون؟ قبول میکند؟ قبول نمیکند، چون اونو مال نمیدوند. اما او پادشاه جبل بوسید رو چشمشم گذاشت گفت یبن رسول الله قبل تو، خلاص. دوباره رفت خونه کرایه کرده اینا، یک سال بعدش هم مرد. بعدش هم دارد تو روایت چه آقای حبیبی؟
جعلنی الله فطرتی تو زمین، بعد در خواب
دید. بله نخواب دید، مرد. بعد بله گفت بذارید تو کفنم سند، سند امام صادقا، گفت بذارید تو کفن. و بعد از دفنش که کردن دارد، بعد ورقه‌ای رو قبرش پیدا کردن که نوشته از جعفر ابن محمد به دیعی که به من کرد وفا کرد. یا خوابشو دیدن یا ورقه، به هر حال تمام ها
وفا دی والله جعفر ابن محمد به ما قال.
احسن. آدرسش کجاست؟
بهار جلد 47
صفحه 34.
خب ببینید با این اموری که شما دارید میبینید و اینا تو دنیا،
تو بحث مهریه همیشه اینو مطرح کرد حضرت زهرا سلام الله علیها، وقتی مهریه براشون تعیین کردن گفتن من اینا نمیخوام، مهریه من شفاعت امت پدرم باشه. خب با اینکه مالیت نداشت، بعد جبرئیل اومد
داد. خب در مهریه لازم نیست مال باشد، مالیت نداشته باشدم اشوال ذات تعلیم قرآن هم میشد که مهر باشه. در مهریه مالیت معتبر نیست، اما در بی شما اگر بگون مالیت محترمه، این بیور رو چجوری درست میکنه؟ بی امام صادق با او را، پس امام صادق بلد نبودن اشکار. یا ابن رسول الله در معتبر است مالیت تو به چر عرف مال میدونن. اشرف پهلوی هم اومد پیش خاکشیر گفت برا من شعر بگو. خاکشیر بیمارستان بود، قصه ای دارد تفصیلش میمانه. خیلی خوب بردنش اشرف و تو بیمارستان و خاکشیر رو بردن هموم و شستن و بفرمایید چیزاشا یه اتاق مجللی براش درست کردن. اینا اشرف پهلوی خواد بره ایادتش. اشرف رفت اونجا گفت که برای من شعر گفته خاکشیر یا نه؟ گفت که آقای دکتر نواب برده بودش. بله گفتن شعر، من گفتم و آماده است. گفت خب شعر رو بخون بینم. گفتش که مالا من بیدم آقای دکتر بخونن. داد دستید مرحوم دکتر نواب. نواب اشرف گفت خودت بخون. گفت چشم، بذارید والا حضرت تا اینا برن بیرون خودمون سه نفر که شدیم میخونیم. و وقت اشرف گفت به همراهاش برید بیرون. خاکشیر موند و اشرف موند و دکتر نواب شعر رو براش خوند. اشرفی که فلان دارد و اینا یه دو بچه کذا و کذا درش بود. خیلی خوب. دو به چهر کجا مال حساب میشن؟ ترجمه فرمون. حالا دیگه قاعدتا یه سله ای بهش داده، قاعدتا من نمیدونم، ولی او دو به چهر مثل بقیه اشعار خاکشی بود، فرقی با بقیهش نداشت. گفته بود والا، گفته بود اشرف پهلوی که فلان سفید دارد و بهمانه. خب همون جور شعرش بود، براشم خون. عرض من اینه دو به چهر کجا مال حساب میشه که امام حسن خریدنش؟ او آقای شاعر میگه دو به چهر که هیچی، میگه منی که بله فقیه اصولی ادیب مفسر ریاضی به انواع العلوم علیم، میگه هرچی تو بگوی من بلدم. فمن یشتری منی جمیع فضائلی، کی اینا رو از من میخره؟ یه پاپاسی براش میدن؟ نمیدن. همه ی علوم کسی نمیخره، وقت دو بیت شعر مالیت دارد که بخرن. توجه میفرمایید؟ بنابراین اینا همه اقوا شاهد است که در بی هم مالیت معتبر نیست. و صلی الله علیه و آله. Thank you.